ما به رسم ادب باید برپا بگیم آقای دکترها، ولی خب حالا
دارید.
شما این جسارت ما رو قبول بکنید دیگه، ببخشید.
خلاص دارید، خواهش میکنم. ببخشید، من هر چی ریکوست رو میزدم جواب نمیداد تا اینکه مجبور شدم
ریستارت کردیم.
نه ریاست هم که کردم فایده نداشت، ولی ظاهرا قبلا یه کلیک میکردی ریکوست میرفت، ولی الان دیگه
آها.
شدم این دفعه دستم نگه دارم تا
چیزای جدید هر روز میاد دیگه.
جالب.
خوب هستین شما؟ انشالله حالتون خوبه با امید خدا. احوال اصلی خودتون، اصلا با صنعت کاری ندارم، احوال خودتون خوبه؟
آره احوال خودم خوبه، الحمدلله سالمی پیدا،
خدا رو شد.
مشکلی ندارم،
عزیزان و دوستان همه در صحت و سلامت هستن انشالله.
همه الحمدلله خوبن، همه خیلی خوبن، سلام دارم، خیلی
صد
ممنون.
هزار مرتبه شکر. انشالله که همیشه همینطور باشه، همیشه شاد باشین، خوب باشین. آقای دکتر چرا شما خوبین؟
شما لطف دارین، لطف شماست
نه
و
جدا،
بقیه دوستانه که با چشم خوب شما رو میبینن.
نه جدا، شما همیشه تعریف کردنی هستید، همیشه خوبین توی محافل، توی مجالس، وبینارها، توی نشستها، واقعا شما عالی هستین، خیلی خوبید. هنوز چه نظر اخلاقی، چه نظر بالاخره علمی دارین کار میکنین، کلا مثبت و با انرژی هستین، خدا رو شکر.
خیلی خیلی ممنون، لطف شماست. ما هم الان شما رو دیدیم تقریبا برای اولین بار، خیلی انرژی گرفتیم. انشالله که
قربتون برم.
هممون به همدیگه همینجور انرژی مثبت بدیم.
انشالله انشالله. من بالاخره شما شاگرداتون رو خب هیچ کدوم رو به یاد شاید نیارین، یا حالا بعضیشون رو به یاد برین، یا حالا قرار نیست همه رو یادتون باشه، ولی خب من با شما چند تا برنامه وبیناری هم داشتم و اجرا کردم که دورا دور بوده و واقعا این داستان مجازی بودن یه مقدار کار سخت بکنه. عرضم به حضورتون که آقای دکتر، به عنوان اولین سوالی که ما میخواییم از شما داشته باشیم، و باز هم من به دیگران عرض میکنم که ما اینجا یه گفتگوی دوستانه داریم، اصلا مباحث علمی نیستش، قرار نیست بعد از این نشست شما برید توی فارمتون کاری رو انجام بدید، یا قرار نیست قطعنامه امضا بشه، اتفاق بیفته فردا مسئولین کاری بکنن. به همین خاطر یک نشست دوستانه هست با یکی از اساتید بزرگ این صنعت که حتما نمیشه که شما دامپروری یا در این صنعت کار بکنید و آقای پروفسور قربانی رو نشناسید. الان فقط دوست داریم که در این فضا انگار که یک مهمونی کوچیک دو نفره هستش و با آقای دکتر سر مسائل بسیار خودمانی صحبت خواهیم کرد. اولین سوال من هم از ایشون اینه که چی شد اصلا این رشته رو انتخاب کردی؟ مثلا من یه روزی میدونم که داشتم احساس کردم از حیوانا خوشم میاد، رفتم اصلا سراغ دامپروری و دیپلم مرغداری هست تو یکی از هنرستانهای شبانه روزی دماوند خود من. میخوام ببینم شما مثلا چی شد اون روز که انتخاب کردید اصلا برید سراغ این رشته، این کار؟
سوال خیلی قشنگیه. خب من فارغ التحصیل میدونید آمریکا هستم،
بله،
دیپلم بوده که رفتم آمریکا و اونجا لیسانس و لیسانس و دکترام رو اونجا گرفتم و خب کسی هم اون موقع همه مثلا که من بچه خب جنوبم، بچه آبادان هستم، خب دور و برم همش نفت و پتروشیمی و پالایشگاه و غیر و ذالک بود، لذا به عنوان یک بچه جنوب مثل بقیه دوست داشتم که هم نفت بخونم یا پتروشیمی یا از این رشته ها. ما که من اون موقع علوم طبیعی بود دیگه، مثل الان که میگن علوم تجربه، متولد 38 هستیم، ما آخرین سال های سیستم قدیم، آخرین سال سیستم قدیم هست و بعد از ما دیگه سیستم قدیم جمع شد و سیستم علوم تجربه و غیر اوزار. من خب تو آمریکا معمولا میرم کالج، چون من از دیپلم ترم اول رفتم مهندسی، چون اونجا میدونی خب آزاده، مثل اینجا که نیست که کنکور بری سر کلاس، میتونید برید راحت انتخاب کنید و هر ترم میتونید رشتتون، حداقل تا مثل من تا 3-4 ترم میتونید رشتتون عوض کنید. ما رفتیم اول، بله ما رفتیم اول ریاضی مهندسی بگیریم، دیدیم اصلا هیچ علاقه ای نداره، و ترم اول گذشت و ترم دوم، و موقع خب من قبل از انقلاب رفته بودم، ترم دوم انقلاب شده بود و بحث‌های اقتصاد اسلامی و نمی‌دونم اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد امپریالیستی و غیره و ذلک مطرح بود، خیلی داغ بود بحثا. و ما رفتیم اقتصاد، گفتیم بریم اقتصاد، رفتیم یه ترم خلاصه اقتصاد یک و اقتصاد دو رو گرفتیم، با هم هم گرفتیم و دیدیم نه اصلا خیلی خشکه، اصلا به روی من خوره.
خوب شد نرفتین ادامه ندادین.
آره ترم سوم گفتم خب میرم یه چیزی در رابطه با علوم تجربی دیگه، علوم طبیعی، میرم میشم مایکروبیولوژیست. رفتیم ترم سوم کلاس میکروبیولوژی رو برداشتیم. تو انگار خدا میخواست که من بیام علوم دامی، و تو میکروسکوپ که نگاه میکردم سرم درد میگرفت و اصلا نمیتونستم تو میکروسکوپ نگاه کنم. و پیش ترم سوم هم رفت. ترم چهارم نشسته بودم تو خونه، بعد دانشگاه اونجا، دانشگاه ها میان تو کالج ها تبلیغ میکنن، کاتالوگ میدن، بروشور میدن و که به اصطلاح دانشجو جذب کنن. من اینا اومده بودن تو کالج، من کاتالوگشون رو گرفتم با اوکلاهوما استیت یونیورسیتی. ترم چهارم یا باید میرفتم دانشگاه یا دیگه دانش دیگه باید حتما میرفتم دانشگاه، کرده بودم تو کالج، دیگه ظرفیت نداشتم که بیشتر از این واقعا بمونم توی کالج، و همینجور عزا گرفته بودم که چی بخونم. یه دفعه همینجور که کاتالوگ رو ورق میزدم رسیدم به یه رشته به اسم Animal Sciences. هیچ مایلم نمیره، گفتم Animal Science چیه؟ و رفتم توی اتاق خواب دیکشنری رو برداشتم، آوردم دیدم انگار دنیا رو به من دادن، چون من بچگی همونی که شما فرمودید، من اصالتا پدر مادرم چهارمحالی هم، تابستونا میومدیم چهارمحال دیگه، همیشه با مرغ و خروس و گاو و گوسفند و اینها، و علاقه خیلی زیادی من به اینها داشتم و من پولامو جمع میکردم میدادم مادر بزرگم برام گوسفند میخرید، و من چند تا گوسفند داشتم، بره داشتم، و وقتی هم برمیگشتیم خوزستان من حتما با خودم چند تا مرغ و خروس و جوجه و اینا میبردم،
آفرین.
و لذا و اون بالای پشتبون خونمون یه قفس درست، حالا جنوبی ها میگن کله، و اینا رو اونجا پرورش میدادم. بنابراین وقتی فهمیدم ارماسانش میشه دام پروری، انگار دنیا رو به من دادن، و اونجا بود که دیگه من رشتم انتخاب کردم و تا آخر هم با همین رشته ادامه دادم.
آره دقیقا سوالم همین بود که اونا رو مثلا دو تا سه تم رفتید و دیدید که حالا کنار گوشین، اینو دیگه تا آخر دارید میرید و همچنان هم پیشرو هستید و دارین توش ادامه میدین.
شما لست دارین. بله دیگه واقعا یه علاقه به وجود اومد و فوق العاده. خب دانشگاهی هم که من شروع کردم اوکلاهوما استیت یونیورسیتی بود که اون موقع جد دانشگاه تاپ آمریکا بود توی بحث دامپروری، و لذا دیگه از همونجا شروع شد.
الان با دوستاتون ارتباط دارین توی اون دانشگاه؟ هستن ایرانی ها کسی؟
نه متاسفانه که خب ایرانی ها که همه پراکنده شدن. خب بعدم که ما اومدیم ایران دیگه مثل این موقع ایمیل نبود. من سال 68 برگشتم ایران و دیگه اون موقع هم خب ایمیل نبود فلان، و متاسفانه نه هیچ کدوم از دوستان قدیمی رو، بعضی همکلاسی ها رو دارم آره، ولی اونا ایران هم. بعضی از همکلاسی ها اونجا داشتیم که اونا هم در حقیقت ایران هستن و بعد در ارتباط با اونا هستن، ولی اون بعضی از دوستانی که اونجا بودن یا آمریکایی ها نه متاسفانه. خب خیلی از اساتیدم فوت کردن و برمیگرده به حدود 40 سال پیش، بیش از 40 سال پیش.
آقای دکتر، خیلی ها که شاید موقعیتی مثل شما داشته باشن و یا الان در حال تحصیل اون موقعیت ها هستن، خب از ایران میرن، یه چیزی یعنی یک جای بهتری میدونن خارج از ایران رو واسه پیشرفت خودشون. شما چطور این اقدام رو نکردین؟ شما مثلا چرا نرفتین؟
چرا برگشتم اصلا؟
چرا برگشتین؟ سوال بهتر همینه، درسته؟
هم کلاسی های ما خب اصلا بر نگشتن و
آره
من واقعا یه چیزی اصلا تو ناخودآگاه من باید که من اون موقع میگم اینترنتی نبود سال مثلا 68 که من برگشتم، اصلا نمیدونستم صنعت دامپروری و گاوداری چه جایگاهی داره اصلا در کشور و در دنیا، ولی انگار یه کسی تو ناخودآگاه من میگفت که باید برگردی و برگردی و میتونی کمک کنی و باید که من پیشنهادهای شغلی داشتم اونجا، ولی تو ناخودآگاه یکی به من میگه باید برگردی و میتونی واقعا اونجا تغییراتی رو ایجاد بکنی، و این فقط همین ناخودآگاه من برگردون و دوست داشتم برگردم و اگه بتونم به این صنعت و به کشورم کمک کنم.
درسته. شما حالا با توجه به توضیحاتی که دارید، خب این رشته رو دوست دارید الان، اما با اوضاعی که امروز داره این صنعت و حالا مدیرایی که میبینید، یعنی اونایی که داناتر هستن، آگاهتر هستن دیگه، اون یعنی اون پیچ مو رو هم میبینن، بیشتر حرص میخورن وقتی صنعت رو در این وضعیت و حال میبینن. شما که الان وضعیت صنعت رو در این حال اسفناک میبینید و واقعا ناراحت کننده، و تو بازدیداتون که حتما تشریف میبرید میبینید که واقعا تولید کننده ها درگیر چه مسائلی هستن که دیگه از سختی گذشته، واقعا ناراحت کننده و غم انگیز هستش، شما که این اوضاع رو میبینید، آیا پشیمون نیستید از اینکه این رشته رو انتخاب کردید و نمیگید کاش من همون یه رشته اقتصاد یا فلسفه یا هر چیز دیگر رو میرفتم؟ پشیمون نشدید تا حالا؟
یه چیزش برمیگرده به خود شخص، یه بخشش برمیگرده به خود شما که آیا تونستم تو این رشته تحول ایجاد بکنم، آیا تونستم در قد اطلاعاتم رو در اختیار صنعت قرار بدم. خب از اون جنبه وقتی نگاه میکنی، سال 68 که من اومدم میانگین تولید شیر 15 لیتر بود و بالاترین تولیدی که ما داشتیم در سطح کشور مثلا گله های بوده دوره 20 کیلو شیر تولید میکرد. تلفات فوق العاده بود تو بحث گوساله ها، تو بحث گاو ها، بیماری های متابولیکی غیره و زالک، و اصلا ما فارغ التحصیل تخصص گاو شیری در کشور نداشتیم. سال 68 که من اومدم ما متخصص گاو شیری، اینو دارم با قاطعیت میگم، در کل دانشگاه های کشور ما نداشتیم یک متخصص. میتونم دونه به دونه اسم بیارم که کدوم دانشگاه کدوم متخصص که اکثرا رشته های تیور بودن تو صنعتی اصفهان، تو مشهد، و یا تخصصشون فیزیولوژی بود یا تخصصشون اصلاح بود یا تخصصشون دیگه نزدیکترینش که مثلا ما داشتیم در دانشگاه تهران یا بعد دانشگاه دیگه تخصصشون گوسفند بود. و قبل از سال 68 اگه شما مروری بکنی بر مقالات علمی، تا اونجایی که من میدونم، ممکنه من اشتباه کنم، حتی یک مقاله ما راجع به گاو شیری نداشتیم. حتی یک مقاله ما راجع به گاو شیری نداشتیم و عمده مقالاتی که بود یا راجع به گوسفند و بز و بعضن و حتی این ویترو هم جا نیفتاده بود، و اولین کار این ویترو هم و حتی این سیتور هم ما تو دانشگاه صنعتی اصفهان انجام دادیم. و من از اول روی تخصصم تأکید داشتم به اینکه در حقیقت با در حقیقت ما فارغ التحصیلیم و الحمدلله این کار کردیم. زمانی که من اومدم تو این صنعت چند تا کارشناس بیشتر نبودن توی اصفهان. ما الان تو یک گاوداری، تو یکی از ده ها گاوداریمون به اندازه سال 68 ما کارشناس ارشد و دکترا داریم. الان بعضی گاوداری اصفهان مدیر تولیدشون دکترا داره و یه جمع 10-20 نفره کارشناسی دارن. گاوداری که دارن 1000 تا 2000 تا رو میدوشن، گاوداری که 3000 تا 4000 تا رو میدوشن، و ما الان واقعا فارغ التحصیلامون دارن تخصصی فارغ التحصیل میشن و برای همین هم تونستن یه تحول عظیمی رو در صنعت گاو شیری انجام بدن. ما برای جهت اطلاعاتون میدونید که ما از نظر میانگین تولید شیر هر رزگاه به هلشتان جز 5 کشور اول دنیا هستیم و و این مدیون همین ارتباط دانشگاه با صنعت، و برای همین هم صنعت گاوشیری اینقدر تونسته رشد بکنه. بنابراین من اصلا متاسف نیستم از اینکه برگشتم، چون نگاه میکنم ببینم تو این صنعت واقعا تحول اتفاق افتاده.
الان ارتقای دانشجویان و دانشگاه ها رو کلا، یعنی شما خوب میدونین، یعنی الان احساس میکنید دانشجویانی که دارن فارغ التحصیل میشن از نظر علمی خیلی عملی تر و کاربردی تر دارن فارغ التحصیل میشن؟
اصلا ما متاسفانه ببینید در
پس این
کشور
کارشناسایی که تو فارما هستن همه شاید مثلا بالای 50 سال یا 55 سال هستن اگر.
ببینید اشتباهی که رشته دامپروری رشته میدونید کاربردیه.
بله
در دنیا کسی که میاد سر کلاس دامپروری میشینه، تمام همکلاسی های من در آمریکا یا کابوی بودن یا کاوگرل بودن، یعنی یا پسر کابوی بودن یا دختر کابوی بودن. ولی در ایران خب میبینی 90% به بالا ما بهشون میگیم اینا سیتی بوی هستن، بچه شهری هن. اینا همجور تیک زدن توی دفترچه کنکور و اومدن نشستن به عنوان دانشجو. بعد کم کم علاقه من میشن و خیلی از دانشجوها اولش علاقه ندارن. حداقل سر کلاس ما که میشینن، من هیچ موقع یادم نمیره یک دختر خانمی سر کلاس ما بود، پدرش پزشک بود و این دختر خانم ظاهرا میخواسته انصراف بده. بعد که اومد نشسته او سر کلاس ما، انصراف نداد و بعد پدرش به من زنگ زد و واقعا ممنونم از اینکه این دختر علاقه مند شده به این رشته، وگرنه میخواست انصراف بده. لذا بستگی داره بعد به اون استاد که چجوری، آیا دوباره سر کلاس میخواد تئوریک درس بده یا تجربیات فارمش هم بیاره سر کلاس. ما متاسفانه مشکلی که داریم اینه که بعضی از همکارامون عمدتا تئوریک درس میدن. من میبینم بعضی از
بله.
همکار سر 2 ساعت که کلاس دارن 100 تا اسلاید، من 10 تا اسلاید هم نشون نمیدم سر کلاسم، و عمدتا سعی میکنم تجربیاتی که تو فارم داریم به این بچه ها منتقل کنیم و سعی میکنیم بچه هامون رو تشویق کنیم از همون تابستون اول برن تو فارم کارگری کار کنن، چون ما میدونیم همه سیتی بوی هم. و در حالی که رشته ما رشته کاربردیه. بله
بله.
میرن توی فارم. من یکی از بزرگترین مشاورای تهران دانشجو من بوده، اسمشون رو نیارم.
بله.
و وقتی اومد دانشجو من شد، دانشجو ارشد شد، گفتم من چجوری میتونم، خیلی از من میپرسن ما چجوری میتونیم دکتر قربانی بشیم. میگم اگر میخواین دکتر قربانی بشید باید برید عملگی کنید توی فارم. خیلی از دانشجوهای ما فکر میکنن اینها مهندسن و اینها باید کار مهندسی بکنن و نباید کار
آفرین آفرین
رشته ما. شما باید واقعا، من همیشه این اصطلاح رو دارم، میگم باید برید پهن گاو رو بخورید، یعنی تا کارگری کار نکنید که پهن گاو نمیره تو گلوی شما. شما نمیتونید در حقیقت با یک لباس که چه میگن اتو زده فلان برید تو فارم و ادعا و بعد انتظار داشته باشید که شما رو حلوا حلوا کنن. شما وقتی گاو نر رو از ماده تشخیص نمیدید، من دانشجو داشتم که گاو نر رو از ماده تشخیص نمیداده. من حالا اول این داستان گاو
چجوری
نر
تا کلاس شما رسیده؟
بله خواستم کلاس پرورش گاو شیری همیشه سال چهارمه.
بله بله
و این رو ما فرستاده بودیم توی فارم قیام که اونجا در حقیقت کارآموزی کسب کنه. و بعد مهندس اونجا بود، تیتون بود، و اینو گذاشته بود تو باربند نرا، گفته بود که گاوایی که فعل میشن رو اینا شماراشو یادداشت کن. خب نرا میدونی پرش داره، پر نشسته بود اونجا به شماره گاهر نرو یادداشت میکرد و یک لحظه یه دقیقه به زیر شکم این گاوا نگاه نکرد که چه خبره. و یا اون دانشجویی که داشتم کلام عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه تهرانه، و وقتی فرستادمش گاهداری قیام برای اینکه تجربه کسب کنه، بعد یه روز که اومد تو اتاقم، من همینجور که بهش دست دادم دست منو بوسید و من تازه فهمیدم رشته دامپروری یعنی چی. لذا من از همین تریبون به همه بچه های دامپروری میگم اگر میخوایم ببین الان ما الان کارشناس داریم ماهی 70 80 میلیون تومان داره حقوق میگیره در تو اصفهان، کارشناس هم داریم که 10 تومان هم کسی بهش نمیده. پس بنابراین اگر میخواین در حد ماهی 100 میلیون تومان حقوق داشته باشید، برید از الان کارگری کار کنید، برید زیر پای گاوا رو تمیز کنید، برید زیر پای گوساله رو تمیز کنید، برید صبح زود برید توی سالن شیردوشی گاوا رو بدوشید. همه این کارا رو من تو آمریکا کردم. من اگر اومدم ایران و فرق بین گاو نر و نستم روسیه نبوده و مجبور بودم برای کسب درآمد و امور زندگی، من خب اونجا زن داشتم بچه داشتم ولی بورسیه ایران نبودم و صبح زود میرفتم گاوداری، تو اون سرمای آمریکا گاوا رو میدوشیدم و گوساله رو شیر میدادم و هر کاری من توی گاوداری در آمریکا میدونید که مثل ایران نیست، هر کاری باید بکنی، هر کاری، یعنی من گاوا رو میدوشیدم، گوساله رو شیر میدادم، پرس یونجه جمع میکردم، گاوا رو خوراک میدادم، بردم رو مرتع
کارگری فارم دیگه.
دقیقا دقیقا و هیچ کس هم بده آقای مهندس، این آقای این لغت و این صفت آقای مهندس پدر ما رو در آورده.
بله متوجه،
مستر انجینیر نمیدونم فلان، یه اسم کوچیک داره، السلام استاد اسمش کوچیکه، حتی ما اساتید خودمون رو به اسم بزرگ صدا نمی کردیم، اگر صدا می کردیم ناراحت می شدن، می گفتم من اس دارم، چرا به من میگی دکتر، چرا به من دکتر امکن، من اس دارم راجر. ولی ما متاسفانه در این مملکت متاسفانه به شدت درگیر این اسامی و این صفت ها هستیم.
بله گاهی تو فرمای ثبت نامی که ما انجام میدیم برای وبینارمون مثلا نوشیم نام نوشته که دکتر رضا فلان، بعد من تاکیدم کردم گفتم بابا کسی اسم پدر مادر هیچ که اسم بچه‌شو دکتر رضا نذاشته، رضا اسمه، دکتر رضا نیستی، اسمت رضاه. آقای دکتر الان از بچه‌های فارغ التحصیل ایران توی دنیا مدارکشون چه جایگاهی داره، چقدر قبولش میکنن؟
ما به شدت مورد احترام، مثلا کارهایی که ما میکنیم، ببین بچه‌هایی که ما بچه‌های ما وقتی میرن خارج با مدرک ارشد و عمدتا ارشد میرن دیگه و نگاه میکنم تحقیقاتی که داری شما میکنی و لذا بچه‌های ما کار تحقیقاتی خیلی خوبی میکنن، اکثر مقالات ما در بهترین ژورنال‌های دنیا چاپ میشه و لذا ما بله الان چندین فارغ التحصیل داریم که تو آلمان، توی اروپا، تو آمریکا دارن واقعا کار میکنن.
آفرین. خب آقای دکتر امروز شما مثلا سال 68 رو میفرمایید، بیایم سال مثلا 85 90 رو هم که حالا خود 90 رو در نظر بگیریم، همین یه 10 سال
هم چون با اصلا حواسم نبود که موبایل هم. بله بفرمایید من
استفاده کنم. عرضم بزرگتون که توی این 10 سال اخیر حال و روز صنعت ما رو چجوری میبینید؟ اون چیزی که فکر میکردید هست، بالاخره شغلیه که شما دارین توش کار میکنین، الان این فارمایی که میرید بازدید میکنین، این حال 10 سال پیش رو با امروز یه مقایسه کوچولو اگر بکنید چه شکلی میبینید؟
خب ما توی بالاخره متاسفانه توی کشور جهان سومی داریم زندگی میکنیم. یه دقیقه ببخشید من رو.
بله استفاده کنم، راحت باشین.
بله دکتر بغلش اگه میشه ببخشید
استدعا میکنم
درمنده
استدعا میکنم بفهم.
بالاخره ما توی کشور زندگی میکنیم که اقتصاد پایداری نداره و هر روزی اتفاقی میفته، هر ماهی اتفاق میفته و بالاخره این صنعت بالا پایین‌های زیادی داشته ولی باز نسبتاً بد نبوده. بالاخره یه موجی ما زمان دولت نهم و دهم داشتیم و یه موج وحشتناکی تو این دولت در حقیقت داشتیم، دولت 13 و مطمئنم که بهتر میشه و باید گاوداره ما مقاومت نشون بدن، خب همونجوری که دوستان فرمودن واقعا صنعت مرغداری واقعا داره نابود میشه الان، در حالی که صنعت گاوداری الان این وضعیت نداره و یه مقدار شما علمی رفتار بکنید همین الان به شدت سود داره.
خب یکی از راه های مقاومت رو الان به ما میگید، یعنی چجوری مقاومت کنم
علمی
این مشکل؟
علمی علمی رفت ببینید، اگر شما همین الان، ما گاوداری داریم با 27 کیلو شیر، بعد از 27 کیلو شیر داره سودهی میکنه، گاوداری هم داریم که با 40 کیلو شیر داره سودهی میکنه. پس بنابراین همش بحث اینه که شما جیرا رو چجوری تنظیم میکنید و چقدر مشاور علمی دارید. ما متاسفانه که هنوز بله، پرواری هم همینجا دوستان کامنت دادن، واقعا صنعت پرواری و صنعت مرغداری داره نابود میشه، ولی صنعت گاوشیری هنوز به اون نقطه نرسیده و اگر کمی علمی رفتار کنن، مشاور علمی بگیرن، جیراشون رو درست تنظیم بکنن، همین الان ما گاوداری داریم که با 27 کیلو شیر داره سود میده، یعنی بعد از 27 کیلو در واقع داره سود میکنه. گاوداری هم داریم که نه، داره 35 کیلو یا 7 کیلو داره شیر میده و بعد سود دهی میکنه. ما با جلو تلفات رو بگیریم، جلو بیماری ها رو بگیریم، یه جیره اقتصادی رو در واقع تنظیم بکنیم و تا بتونه در واقع سود دهی داشته باشه. متاسفانه خب ما میبینیم خیلی از گاوداره ما مثلا میبینیم غذا به اندازه کافی جلو گاو نمیریزن، در حالی که نگاه کنید ما گاو یکی از اقتصادی ترین موجودات واقعا دامپروریه که به ازای میتونه 500 گرم 600 گرم نهایتا 700 گرم، اگه خیلی خیلی که دیگه غیر علمی رفتار کنه 700 گرم غذا میخواد و که بتونه 1 کیلو شیر بده. لذا ما الان 1 کیلو غذا تی ام آرمون میتونه راحت 10 تومن تموم بشه، 12 تومن تموم بشه. پس میتونه هنوز سودآور باشه، هنوز گوسالش داره، هنوز گاوای حسفیش داره، هنوز کودش داره، همه اینا رو هنوز داره. و لذا ما خیلی از گاوداری های مخصوصا کوچیک ما واقعا علمی رفتار نمی کنن و غذا به اندازه کافی جلوی گاو نمیذارن، هنوز که هنوز میان یه عالمه میخوان شکم گاو رو با کاه سیر بکنن. خب این اصلا جواب نمیده و من به تمام دوستانی که اینجا هستن که اگه گاودار هستن واقعا میگم که حتما مشاور بگیرن و بتونن جیره علمی به اصطلاح داشته باشن، رفاه گاو رو تضمین بکنن. ما تو این گرما امسال ببینید خیلی از گاودارا به من زنگ میزنن هنوز نه فن داره نه مهباش. خب معلومه تولید تو 30% 40% افت میکنه، یه فن یه مهباش راحت میتونه تو رو نجات بده، ولی نمیکنن متاسفانه. واقعا باز دوستان کامنت دارن میذارن، واقعا من اعتقاد دارم دام سبک داره نابود میشه. من نمیدونم چرا دولت یه فکری به حال دام سبک نمیکنه، یعنی هر دو تا چهارتایی که میکنی دام سبک داره نابود میشه.
خب شما دولت الان چه تصمیمی میگیرید برای مثلا دام سبک؟ شما میگید اون نقطه کجاست؟
ببین اون نقطه در حقیقت اینه که بتونه هر کشوری تو دنیا، وقتی شما ببین ما الان دو تا مشکل داریم دیگه، یک مشکل این داریم که الان جامعه کشش نداره قیمت بالاتر از این رو بتونه بپذیره، قیمت گوشت رفته بالا و خیلی ها در این کشش ندارن. دادن توی همچی شرایطی، دادن کوپن های در حقیقت گوشت و مرغ میتونه، و لبنیات، شما رو نگاه کنید بخش لبنیات ما سلامت جامعه به شدت داره ما تاثیرش رو چند سال دیگه میبینیم، مصرف لبنیات به شدت اومده پایین. خب من چی کار باید بکنم به عنوان دولت؟ خب دولت همیشه میگفته من میخوام مستقیم بدم، خب الان یه سوبسید بده به دولت، به مردم، یاد کوپن گوش بده، کوپن مرغ بده، کوپن لبنیات بده به مردم که بتونن در حقیقت از این امکان، چون ببین بسیاری از مردم ما متاسفانه ببینید طبق آماری که داریم، طبق آمار قبلی که داشتیم، نزدیک به 35% مردم ما زیر خط فقرن، 50 و خورده الان بیشتر شد، یعنی الان 50 و خورده% مردم ما در وسط بودن، 8% 9% هم در حقیقت کاملا به اصطلاح بهره‌مند بودن. الان با این کاری که دولت کرد، الان دولت که متأسفانه همیشه دولت ما زیر بار نمیره، دولت ها همیشه در حقیقت طلبکارن، الان این 35% مطمئن باشید داره میکنه 50%، چون خط فقر یک، من نمیدونم کسی نیست به رئیس جمهور توضیح بده که خط فقر یعنی چی. خط فقر یعنی که خانواده ای که نتونه ما این 9 میلیون تومن درآمد داشته باشه، این یعنی زیر خط فقره. خب الان شما خط نگاه کنید، خط حقوق ما رو نگاه کنید، ماکسیموم 6700، 300 تومن هم اومدی شما دادی، 300 تومن 400 تومن هم فرض کنید اومدی به یه خانواده 3 نفره اومدی در
بله.
کمک کردی. خب این کرایه خونه دو برابر الان کرایه خونه شد دو برابر، که یعنی شما مردم رو بدترش کردی. پس من چجوری میتونم سلامت جامعه خودم و امنیت غذایی و اون سلامت جامعه خودم چطوری میتونم در حقیقت تضمین بکنم به اینکه بیام به کوپن بدم؟ ما ببینید شما در کشور حالا من اسم ندارم، تو اگه اسم بریم دوباره انگ بهمون میزنن. شما در کشور پیشرفته نگاه کنید ببینید داره چقدر، من چون تو آمریکا بزرگ شدم دیگه زندگی کردم، فود استمپ میگیم ما به هر نفر ما 150 دلار فود استمپ میده تا 200 دلار. به کی؟ به کسی که حقوق زیر 1500 دلاره.
اون 200 دلار الان حقوق پایه است دیگه.
نه 1500 دلار حقوق پایه است.
من میگم اون 200 دلار الان تو ایران حقوق پایه است.
بله احسن احسن. اون فقط به هر نفر 200 دلار فود استمپ میده. برید چک کنید شما اینترنت رو برید چک کنید، ببینید میزان فود استمپ که میده الان در کشور مگ بر آمریکا چقدره.
درسته
300 400 تومن میخوام چیکار کنیم؟ این 300 400 تومن چقدرش میده بابت لبنیات؟ هیچیش رو. چون همه شما باید بابت کرایه خونه، افزایش کرایه خونه.
آیده تو بعضی
بابت
بفهم. عرضم به حضورتون که یکی از مهمانهای قبلی ما که اومده بود میگفت کاری که کرده اینه که مثلا اگه 500 رس داشته کردتش 250 رس. میگه چون من امکاناتم کم شده الان به همه همین توصیه میکنم تعدادشون رو کم بکنید که بتونید امکانات بیشتری در اختیار ما بقیه ها بدید. یعنی همچین چیزی تجویز کرد.
دولت باشه که بیاد این رو سیاست رو انتخاب بکنه که تعداد دام‌های شیریمون رو ما کم کنیم، بیایم گاوهایی که اقتصادی نیستن رو کم کنیم. ولی ما متأسفانه این ما تو گاوداری بزرگ نمی‌بینیم. ببین بخش اعظمی تو اصفهان نزدیک به 45% شیر تولیدی استان اصفهان و شهر اصفهان را گاوداری های بزرگ دارن تولید میکنن و اونا همه هم اقتصادی هن. و هیچ کدوم حاضر نیستن تعداد گاواشون رو کم کنن و عمده فشار داره میاد رو گاوداری کوچیک، در حالی که این میتونه یه سیاست دولت که از اون برم. خب متاسفانه اون میگه خیلی خب گاو حسیم هم نمیخرن، گاو حسیم هم یعنی واقعا یه قمر در عقربی شده که واقعا اقتصاددان ها میگن اقتصاددان بزرگترین اقتصاددان دنیا هم نمیتونن مشکل ایران رو بعضا حلش کنن، چون واقعا الان مشکل شده. ولی واقعا کاهش الان ما تو آمریکا
الان نگاه تولید کننده ها به صادرات هست، این اطلاعیه صادراتی رو بیشتر دارن گوش میکنن. یعنی امیدوار هستیم که صادرات صورت بگیره تا قیمت در ایران به یه قیمت واقعی تری برسه واسه تولید کننده. الان خیلی منتظر صادراتن.
بله این بخش تو بخش پرابندی شاید بتونه و تو بخش مرغداری شاید بتونه کمکی بکنه. من تو بخش شیر نمیدونم اصلا محدودیتی که نبود، من تا اونجایی که میدونم تو بخش شیر ما محدودیتی نداشتیم، بیشتر با تحریم ها بود که یه مقدار مشکل ایجاد میکرد و احتمالا میتونه کمکی به صنعت ها بکنه. ولی آیا به اصطلاح میتونیم به اون اندازه‌ای که الان مازاد داریم واقعا دام صادر بکنیم؟ آیا ترکیه آیا کشور دیگه همجور بیکار نشست؟ ما متاسف سیاست های غلط دولت. شما میدونید چقدر سخته که شما یه بازار به دست بیاری و بعد میام یه شبه یه دفعه اینو ممنوش میکنم
و سخت نگهش داری،
چقدر سخت نگهش داری، بعد یک دفعه میگیم آقا صادرات ممنوع. خب حالا بیا دوباره
آره،
برو،
یه نامه کوچولو سه خطه کل سیستم رو به هم میریزه.
بیا برو دوباره اون نفرات رو پیدا بکن. اون رفته الان با یه بازار جدید، با یه سرمایه گذار جدید آشنا شده و خیلی سخت دوباره این بازار رو به دست آوردن. مسئولین ما
درست.
میدونین همهشون 99 و 99 صدم درصدشون تو عمرشون یه روز کار نکردن و
بله.
نمیفهمن یه صادر کننده چقدر زحمت کشیده تا رفته این بازار رو پیدا کرده. یه شبه میاد اعلامیه میده.
درسته. آیا تو شما این بازدیدایی که میرید انجام میدید حالا توی دامپروری ها مشکلی نهاده ندارن؟ نهاده هاشون رو دارن به موقع سر وقت میگیرن، همه چی درسته، یعنی تنظیمات خوراکیشون کامل داره انجام میشه؟
آبداری بزرگ تا اون موقع که سهمیه ای بود خب بعضا این مشکل داشتن، مثلا اواخر خب خیلی مشکل داشتن، مجبور بودن بازار آزاد تهیه بکنن. آبداری بزرگ خب سرمایه دارم هستن، پول دارن و میتونستن تهیه بکنن، لذا ما گاوداری بزرگ رو به ندرت با مشکل میدیم. ولی گاوداری کوچیک که یک دفعه الان باید یه تریلی جو رو میخرید، مثلا فرض کنید چقدر میشد 20 میلیون تومان، حالا باید چقدر بده؟ حالا باید 120 میلیون تومان بده.
وای بله.
بله خب اون واقعا برای سخت بود و متاسفانه گاوداری کوچیک برای همین اذیت شدن، چون باید همه چیش هم نقد میخرید، قبلا بالاخره یه بخشیش رو قسطی میخرید، 3 ماهه میخرید، 6 ماهه میخرید. الان وضعیت جامعه طوریه که همه میخوان نقد بفروشن و این
بله.
خیلی کوچیک و متوسط فشار میاره.
آره دوستانم دارن میگن هنوز سهمیه فروردین رو نگرفتم متاسفانه،
بله
امیدوارم که مشکلتون حل بشه. آقای دکتر الان اصلا از این معاونت های امور دام اینا میشینن از شما میخوان که بیایم بشینیم صحبت بکنیم، راهکار بذاریم، برنامه بذاریم؟
من 33 ساله تو این کشورم، بعضا به عنوان پدر علم گاوداری ایران ازم
قطعا همینطوره، قطعا همینطوره.
الان یک بار از من نخواستن که بیا تهران ببینیم کیلو چند. من حتی زنگ زدم به همکارام دانشگاه تهران گفتم که خب حالا شاید از ما شهرستانی ها دعوت نمی کنن، از شما هم دعوت نمی کنن، قسم خوردن که ما همچی جلسه ای نداریم. یعنی ما
کی داره به وزیرهای ما پیشنهاد میده، راهکار میده،
دیگه یه
کسی
سری
که لمس کرده باشه؟
نمیدونم، شما ببین بپرسید، برید مصاحبه کنید با معاونت امور دام، معاونت امور دام قبلی، دیگه مشاوره شما کیا بودن، از کجا خط می گرفتید؟ و ما
ای بابا.
یک بار حتی در استان، ما فقط از زمانی که به معاونت امور دام استان اصفهان عوض شده که دانشجوی قبلی من بود، ایشون 2-3 بار به من زنگ زده، 3-4 بار با هم دیگه تماس داشتیم، 2-3 بار جلسه داشتیم. و سلام.
البته بگم تو جلسه هم میومدید راه کارم میدادید، آخه اصلا کار خودشون میکنن، چون اصلا خط تصمیم یه شکلی دیگه ای اصلا میره جلو.
بله به قول معروف یه جای دیگه تصمیم گرفته میشه.
آره هزینه رفت آمد و خطر مسیرم ندادید، الحمدلله خدا رو شکر. مثلا الان یکی از اتفاقاتی که داره میفته جام جهانیه که در همسایگی ایران داره اتفاق میفته، واقعا واسه یه بازار به این خوبی صنعت ما، چه تو مرغداری چه توی گاوداری، نه هیچ، این همه آدم میاد اونجا که تغذیهشون جزء چیزای مهمه، 3 وعده در روز، اصلا هیچ برنامه ریزی واسه همچین بازاری نشده طرف ایران.
نه متاسفانه قطعا میرن طرف بازارهای دیگه که کنترل دارن و رابطه بهتری دارن و ما متاسفانه کمتر دوستی رو برای خودمون گذاشتیم و عمدتا سر ناسازگاری داشتیم و دوستی آنچنانی برای خودمون در منطقه هم حتی نگذاشتیم و به سیستم هم که میگی زودی صداش در میاد و یه چیز دیگه بهت میگه.
بله. آیا دکتر شما اصلا خودتون گاوداری دارین یا دام پروری واحدی رو دارین، واحد پرورشی؟
نه من متاسفانه چندین بار میخواستم واردش بشم ولی واقعا چون اینقدر درگیر دانشگاه کار تحقیقاتی و مشاوره هستم واقعا هیچ موقع صلاح ندیدم که واردش واردش بشم، چون میدونستم وقتم زیاد میگیره، چون وقتی این درد دلای همکارا رو میشنوم واقعا گاوداری، میدونید آمریکایی اصطلاح دارن میگن گاوداری شغل 8 روز در هفته است. من میگم اگر
شما
تو
نمیتونی این انرژی رو بذاری.
میگم اگر تو آمریکا گاوداری شغل 8 روز در هفته است، تو ایران شغل چند روز در هفته است؟
کار دومه
من
چون
استاد
علمی روش
دانشگاه،
کار نمیشه.
پس من استاد دانشگاه چطوری میتونم گاوداری رو، حالا شاید بتونم پراوندی رو بتونم یه مقدار مدیریت کنم، تو پراوندی خب کارش خیلی راحت تر از گاو شیری. گاو شیری هر لحظه یه مشکل اتفاق میفته، برق میره، سالن شیری مشکل
و
پیدا
اعتقاد
میکنه.
شما اینه که باید کار عملی بشه، باید بالا سر کارتون باشین، باید کار علمی باشه. یعنی انرژی که از حضور شما در این
خیلی
گاوداری میبره نمیذاره دیگه قربانی این صنعت باشید، ازتون استفاده بکنن.
قطعا نمیذاره قطعا، و اون کمکی هم که من میتونستم به سند بکنم، خب میدونی من الان برای کار مشاوره دارم، کار سخنرانی
آره
دارم،
راستی سوالم یکی از سوالا می بود، الان مشغول چه کاری هستین غیر از دانشگاه؟
من خب کارم کار بعد از دانشگاه من مشاوره دادنه و سخنرانی کردن، ویزیت گاوداری ها، چه برای خودم چه برای شرکت هاست، و من عاشق سخنرانی ام، چون دیگه احساس میکنم دیگه بدنم اجازه نمیده که خیلی مشاوره برم. چون واقعا یه موقعی بود که من هفته چند جلسه مشاوره میرفتم، ولی الان عاشق
بله
وبینار داشته باشم. هفته دیگه در خدمت یزدی های عزیز هستم. هفته
آره راسته یه نشست دارین، لطفا معرفی کنین کسی از دوستان اگر میخوان بیان اونجا رو از دست ندن، یه نشست خیلی خوب دارین شما هفته بعد.
هفته بعد که نمایشگاه تو اصفهان، که به اصطلاح تا الان سخنرانی ندارم، هفته بعدش احتمالا میرم تبریز، و مرتب این برابرم، یعنی برای سمینارها و برای بازدید از گاوداری ها، چون مثلا الان یأس که میرم 2 تا گاوداری هم میرم ویزیت میکنم، و قطعا تبریز 3 تا 4 تا گاوداری میرم، مرتب این برابرم، و عاشق اینم که میگم اطلاعات
بله
علمی بتونم، چون تجربه خیلی خوبی تو گاوداری ها داریم، از نظر تئوریکم نسبتا وضعمون بد نیست، و لذا سعی میکنیم که اینا رو در اختیار دوستان قرار بدیم.
خیلی هم عالیه، خیلی هم ازتون متشکر هستم. آیا تو شما مسئله هست؟ اگر من خیلی دوست دارم که این سوال از شما بکنم، هرچند سوال کلیشه ایه، که اون روز خیلی بدی رو که توی صنعت دیدین و غم انگیز شدین چه روزی بود، و اون روزی که خیلی خوب بود و خوشحال بودین، حالا غیر از گرفتن مدارک دانشگاهیتون چه روزی بوده؟ مثلا رفتین تو یه گاوداری تعجب کردید که آ چقدر این انقدر خوبه، چقدر من چقدر خوب اومدم تو اینجا، چقدر خوب. یا مثلا اون روز بعدی که یهو دیدی گاوداری که در عین تلاش و کوشش و این چیزا یهو نرسیده به اون چیزی که میخواسته، یه همچین چیزهایی داشتین در این
خیلی
چندین سال تجربه؟
خیلی داشتم واقعا، شاید شادترین روزهای زندگیم روزی باشه که بتونم به یه گاودار کمک بکنم، و باور کنید رفتم گاوداری که تولیدش شد تا 2 برابر افزایش دادیم، تا 2 برابر،
آفرین
تا
آفرین،
دو
چه خوب،
برابر.
چه کیف میده.
خیلی آدم لذت میبره، لذت میبره وقتی میبینی میتونی گیرایی رو بهتر کنی، میتونی در حقیقت سلامت گاوا رو، من خیلی وقتی میرم گاوداری ها با گاوا حرف میزنم و میگم من اومدم اینجا به شما کمک کنم، شما به من کمک کنید،
عزیزم
شما به من کمک کنید که بتونم در حقیقت تولید این گاوداری ببریم بالا، انشاءالله تولید گاوداری ببریم بالا، رفاه شما رو میتونیم ببریم بالا، و خیلی خیلی سعی میکنم واقعا با گاوا حرف بزنم، با گاودارا حرف بزنم، چون میدونم شغل واقعا شغل 10 روز در هفته است تو ایران و پر از استرسه، و لذا تمام سعی خودم میکنم اینی که سالم بمونم، به گاودار خیانت نکنم، چون همیشه میگم ما نون و نمک گاودارا رو میخوریم، و چرا باید
زنده باشی
شرکت از اون شرکت پرسانت بگیریم؟ ما خدا بخواد به اون
آفرین
و لذا ما نمکگیر گاودارا هستیم، ارادت داریم. همیشه میگم اگه اینا نبودن منم نبودم، اگه اینا به من راه نمیدادن من قربانی نمیشدم. پس بنابراین سعی میکنم هیچ موقع در به گاودار من واقعا خیانت نکنم، و بهترین جیره رو و ارزون ترین جیره رو، من باورتو نمیشه، پارسال رفتم یه گاوداری تو تهران، بعد برگشت من گفت که میدونی جیرام چقدر ارزون کردی؟ گفتم نه. گفت ماهی 1,300,000,000 تومان به من کمک کردی.
واو.
ماهی 1,300,000,000 تومان ما جیراش رو اقتصادی کردیم.
سالی چیزی نزدیک به 13-14 میلیارد میشه.
گاوداری با 1,700 تا گاو دوشا بود. و لذا ما سعی میکنیم که در حقیقت به گاودار کمک کنیم، چون به خودمون کمک کردیم. نه متاسفانه وزارت علوم هم متاسفانه همین مشکل ما، ببخش اون کامنت های زیر دارم میخونم.
بله خواهش میکنم، چقدرم خوب.
نه متاسفانه وزارت خونه که اونم شوته، اونم فقط فکرش دادن اون مدید. من همیشه میگم وزارت خونه ها را ببندن اوضاع مردم خیلی بهتر میشه. شما نگاه کنید در کشورهای پیشرفته اصلا چیزی به اسم وزارت کشاورزی اگر دارن اصلا دخالت نمیکنه، کارش فقط برنامه ریزیه. وزارت علوم اصلا شما
کارش کمکه فقط.
اصلا شما متوجه میشید وزیر علوم آمریکا کیه؟ وزیر مثلا کشاورزی آمریکا کیه؟ چون کارش دستور دادن نیست. ما وزیرمون هر روز دستور میده، هی دستورالعمل درست میکنه برای ما. و این فاجعه است. خب جان سوم همینه دیگه، مسئولین ما ادعاشون اینه که اومدن خدمت کنن، ولی به خدا اکثر خیانت میکنن، چون اکثرا دنبال قدرتن، اکثر دنبال نیستن که دولت رو کوچیک کنن. اگر شما دنبال خدمت به مردم بودید دولت رو کوچیک میکردید و اجازه میدادید که و اجازه میدید مردم خودشون تصمیم بگیرن. چرا شما اینقدر دستوری کار میکنید؟ چرا در تمام زمینه ها دستوریه؟ اجازه بدید بازار خودش تعیین بکنه. و مشکلی که ما توی این کشور داریم چون یه عالمه رانت توشه با این دستوراتی که میدن، با این تصمیماتی که میگیرن. و من قبول دارم خیلی از وزرای ما، خیلی از مدیران ما سالمن، ولی همینجوری که میره پایین خلاصه همه دنبال رانت.
درسته قربان، خیلی خوشحال شدم. من که باعث افتخارم بود در خدمتتون بودم. درست. ممنونم که این وقت رو گذاشتید برای ما، قابل دونستید بنده و مخاطبین رو بخره با اینکه سرتون شلوغه این زمان رو گذاشتید برای ما. خیلی ازتون متشکر هستم. امیدوارم هر جا که هستین سالم باشین، همیشه شاد باشین، هم خودتون هم عزیزانتون.
من مشکلی ندارم اگه بحث دام پیدا بکنه، چون هنوز خیلی سوال دارم.
من ممنون میشم هر سوالی که اینجا شما احساس میکنید، چون ببین شما رو الان دارن پیدا کردن و بالاخره دستشون راحتر داره بهتون میرسه. هر سوالی که صلاح میدونید اینجا پاسخ بدین. از دوستان خواهش میکنم اگر آقای دکتر دارن لطف میکنن این وقت رو میذارن، اگر سوالی دارید که همینجا میتونید از آقای دکتر بپرسید. گپ دوستانه من تموم شده، اما اگر شما میخواید از این فرصت استفاده بهینه بکنید، آقای دکتر که اینجا هستن خودشون هم این راهنمایی و تمایل دارن که در خدمتتون باشیم. ممنون میشم اگر سوالی دارید بفرمایید، که بیشتر دوستان بحث این که تو پرواری چجوری سودو بیشتر بکنن و داشتن، حالا به ترتیب رفته بالا. میخواین شروع کنیم با این سوال های دکتر؟
بله الان بخش پرواری همجور گفتم واقعا اقتصادی نیست. ببین ما 7 کیلو غذا میخواییم برای که 1 کیلو گوش بدیم، و با این قیمت جو و اینها واقعا این مدار سخته. و با این قیمت و بحث تلفاتی که داره، بحث اون خرید گوساله اولیه که داره، بحث آب و برق و گاز و تلفن و پول کارشناس و پول گاوداری و اینا رو حساب بکنیم، میبینیم که واقعا مشکله. و باید واقعا دولت فکری بکنه و یه سوبسیدی رو بذاره در اختیار اینها که بتونن واقعا دام سبک ما و حتی سنگین ما از بین نره، داره از بین میره واقعا. و باید حتما جلساتی داشته باشن با وزارت خونه که بتونه یه فکری به حال دام سبک و دامای پرواری و صنعت مرغ بکنم. و اینه که چرا ازم پرسیدن چرا از کارشناس استفاده نمیشه، اون رو باید از خود گاودارا پرسید. واقعا من خیلی وقتا میگم بابا مگه شما قرار چقدر پول بدین بابت یک کارشناس؟ مگه قرار چقدر پول بدید بابت یک مشاور؟ منی که رفتم یک گاوداری تو یک ماه 1,300,000,000 تومان کمک کردم، تا نواهای منم بخواد به من پول بده رو این اصطلاح جبران نمیتونه بکنه. آینده گاوداری به نظر من بالاخره تغییر میکنه، مقاومت کنید. و آینده همین الان گاوداری اقتصادیه و یه مدار فقط باید این علمی رفتار کنید، مشاور بگیرید، کارشناس بگیرید. شما مگه الان به یه کارشناس چقدر میدید خدا وکیلی؟ پول یه گوسالتون هم معذرت میخوام، من قصد توهین به کارشناسای عزیزم ندارم، یا به مشاور پول یه گوساله هم نمیشه. ولی تو رو خدا مشاور بگیرید، تو رو خدا از کارشناسا استفاده کنید و به اصطلاح تا بتونه کمک کنید. آینده رو صنعت گاوداری تو اصفهان رو میپرسم، قطعا ما نمیتونیم با این وضعیت ادامه بدیم. با توجه به بحران بیابی که در اصفهان و استان اصفهان داریم و متاسفانه اکثرش هم جمع شده تو خود شهر اصفهان، اگه میرفتیم به طرف باز غرب اصفهان که اونجا آب هست، اونجا در حقیقت علوفه هست، باز بهتر. ولی متاسفانه همه دوربر خود شهر اصفهان هست. قطعا گرون تموم میشه پای گاوداری هایی که در اصفهان قرار دارن. و ولی خب سند اینقدر رشد کرده تو اصفهان که واقعا رشدش بی‌نظیر بوده دیگه، در مقایسه با دیگر استان ها رشدش بی‌نظیر بوده و دیگه سخته که بخوایم واقعا این رو کوچیکش کنیم، ولی میشه از توسعه اون به اصطلاح جلوگیری کرد. تعرفه مشاورها رو میپرسن، والا اینو دیگه هر بستگی داره به اون درجه کارشناس، من نمیتونم اینجا قیمت بدم. هر
آقای
مشاوری
دکتر، یه سوالی هم که کردن رد شدن این بودش که الان کیفیت شیر تا چه میزان برای کارخونه ها اهمیت داره؟
خب اگر بخواد صادر بکنه خب قطعا برای خیلی اهمیت داره. ما الان کارخونه های داریم که میدونید دارن صادر میکنن و برای اونا قطعا بار میکروبی و آفلاتاکسین خیلی در حقیقت مهم هست. و بعضی از گاوداری های ما، ببینید خیلی از گاوداری های صنعتی ما و سوپر صنعتی ما اصلا کاری به کارخونه ها ندارن، خودشون میدونن که اگر کیفیت شیرشون بره بالا، تولید شیرشون هم میره بالا. بنابراین میاد سعی میکنه ورمپستان رو به حداقل برسونه، سعی میکنه آفلوتاکسین رو به حداقل برسونه، چون میدونه که با کاهش این دو قلم میتونه تولید شیر رو افزایش بده. پس بنابراین ما در حقیقت به اصطلاح از نظر کیفیت وضعیت بسیار مناسبی داریم و مشکلی از این بابت نداریم. چند تا راجب گیلان پرسیدن. گیلان مثل خوزستان فرق نمیکنه، جای گرم شهری و قطعا گاو هولشتاین جواب نمیده. قطعا باید بریم سراغ نژادهای کوچکی مثل جرزی، مثل سیمنتال، گاوهایی که مقاوم هستن به گرما. هرچه دام کوچیکتر باشه مقاومتش به گرما هم بیشتره. پس برابر این باید حتما ما از سیستم های تونلی استفاده کنیم که اصلا ما تو ایران نداریم. کسی که میخواد یه گاوداری بزرگ بزنه در گیلان یا در خوزستان یا در بندرعباس یا در آبادان، اینها باید از سیستم های خنک کننده تونلی استفاده کنن، عین بعضا عین اون چیزی که ما تو گلخونه ها داریم، که باید در حقیقت محیط نیمه بسته باشه، تونلی از یه طرف هوا در حقیقت دمیده بشه و از یه طرف کشیده بشه. و با این سیستم های محپاش، چون ببینید در مثلا گیلان من نمیدونم میزان رطوبت در گیلان بعد وقتا چقدره، ولی مثلا در آبادان بعد وقتا میرسید به 80-90%، انسان نمیتونه نفس بکشه چه برسه به گاو. پس برای من نمیتونم کولر آبی استفاده کنم، برای همین در مثلا در جنوب همه دارن کولر گازی مصرف میکنن، چون فقط کولر گازی جواب میده. برای همین هم تو مثلا بحث گاوداری یا سیستم های خنک کننده ما باید از سیستم های تونلی استفاده کنیم، وگرنه جواب نمیده.
آقای دکتر سوال داشتم من، چون تعداد سوال زیاد میشه دارم می نویسم سرم و گاهی میارم پایین و ازتون عذرخواهی می کنم، دارم می نویسم که اونایی که صحبت نشده در موردش شما پاسخ بدین.
بله
گفتن که با چند رس گاو شروع بکنن به گاوداری رو، حالا چه پرواری چه شیری؟
ببینید، هر چقدر دارید، ما گاوداری الان داریم تو تهران، میگه من با 5 رأس گاو هستی شروع کردم، الان 500 تا رو میجوشه و یکی از بهترین گاوداری ایرانه که من تو اینستاگرام هم چیزاش گذاشتم 3-4 سال پیش که رفتم. پس بنابراین شما با هر چقدر پول دارید شروع کنید، ولی تو رو خدا اقتصادی شروع کنید، تو رو خدا با مشاور.
خب همون با چه تعدادی اقتصادی؟ مثلا با 5 تا هر چقدر پول دارن، یا خیلی کمه یا خیلی زیاده، مثلا با 5 تا با 3 تا.
ببینیم، ما چند مدت پیش، چند روز پیش یکی از گیلان تماس گرفت، مثلا چند تا سوال از گیلان داشتیم،
آره دوستان گیله،
میگفت من حتی کارمند بودم، کارمند اگه اشتباه نکنم گوه اداره برق بودم، گذاشتم کنار، برام الان اومدم دارم گاوداری میکنم و راضی هم هستم، میدونم الان سودم کمتر شده، ولی با 5 تا شروع کردم، بعدم 50 تا رو دارم میدوشم. خب 50 تا هم که داره میدوشه، شما حساب کنید هر رأس گاو که 50,000 تومن هم سود بکنه، ببین میشه چقدر، میشه روزی چقدر، میشه 2.5 میلیون.
بله
خب خود تا آخرش دیگه برو ضرب 30 بکن، میشه
درسته
7 میلیون. پس برابری یک کارمند ما 10 میلیون میگیره، یک گاودار میتونه اگه اقتصادی عمل کنه میتونه ما 75 میلیون تومان برداشت کنه.
آقای دکتر، میگن که ما کار پرواری رو ادامه بدیم یا ندیم؟ اوضاعش رو خوب میدونین؟
ببینید قطعا اوضاعش که فعلا خوب نیست، کمش کنید ولی قطعش نکنید و باز سعی کنید از مشاوره استفاده کنید که بتونن جیراتون رو ارزون تر کنن. همین الان ما میتونیم جیرات رو ارزون تر کنیم، ولی با سود اقتصادیش کمه و حتما سعی کنید از مشاوره استفاده بکنید که بتونن جیرات اقتصادی تری رو براتون عرضه کنن.
یکی از دوستانم گفته واسه دانشجویان چه توصیه ای میکنید که شما فرمودین که گاوداری کنن؟
برید تو گاو، اگه حتی دانشجو دکترا هستید، تو رو خدا اگه خودتون دوست دارید، اگر آیندهتون دوست دارید، برید کارگری کار کنید، نترسید، شما چیزی نمیدونید از این صنعت، سر کلاس هم که نشستید چیزی نمیدونید بعدن. تو رو خدا برید کارگری کار کنید، برید زیر پای گوساله رو تمیز کنید، برید در حقیقت پهن گاوا رو جمع کنید، برید با رفتار و کردار گاو آشنا بشید تا بتونید آینده موفقی داشته باشید. تئوری به شما، تئوری خالی به شما جواب نمیده، آینده شما رو تضمین نمیکنه. اگر علامه دهرم باشید جایگاهی تو این صنعت ندارید.
خب بعضی از دوستان سوالی کردن که حالا معلومه که مثلا چند دقیقه است به ما اضافه شدن، آقای دکتر در مورد با گاوداری شیری و پرواری توضیحات رو دادن، حالا به عنوان آخرین توضیح هم حالا خدمتشون هستیم، فیلم آرشیو میشه انشالله در پیج قرار میگیره که دوستان دیگه هم که میخوان استفاده بکنن بتونن از نصایح و صحبتها و خاطره های آقای دکتر استفاده بکنن. اگر امکان داره به عنوان آخرین پاسخ دوستمونو که البته توضیح دادیم، ولی بازم اگر میشه توضیح بدین که چه اتفاقیه، گاوداری شیری رو توسعه میکنین یا پروری؟
خب قطعا الان شیری رو ما توسعه میکنیم، فعلا که اصلا اقتصادی نیست و یا اقتصادش خیلی کمه، با در حقیقت قطعا الان گاوه شیری رو، چون خیلی هم اصلا دارن گاواشون رو میفروشن، میتونید با قیمت مناسب تری گاوه شکم یک رو تهیه بکنید، حتما با یه دامپزشک برید که سیستم رحمیش چک کنه، سیستم بیماریش چک کنه، همینجور الکی نرید گاو بخرید و اینها میتونن بعد حتما، بعضی وقتا ممکن اصلا مشکل تولید مسی داره میفروشش، ممکنه بیماری یون داشته باشه داره میفروشه، ممکنه برانپستان حاد داشته باشه داره میفروشه، حتما باید دامپزش تشریف ببرید و در حقیقت گاو رو انتخاب بکنید. الان حق انتخاب زیاده، چون یه عده دارن میرن از این سند بیرون، لذا میتونید گاوای خوبی رو انتخاب بکنید و انتخاب بکنید که 30 کیلو 40 کیلو دارن شیر میدن و از همین الانش اقتصادیه. یعنی حتی همین الان اگه ما فقط یه جیره یونجه بدیم و توفاله بدیم، جو بدیم، ذرت بدیم، سویا بدیم و یه مقدار مکمل و افزودنی رو بدیم، همین الان میشه با 27 کیلو شیر اقتصادیش کرد.
خیلی ازتون متشکر هستم آقای دکتر. آقای دکتر، من میتونم از شما جسارت کنم یه قولی بگیرم که مثلا ما ماهی یک بار بتونیم نیم ساعت تا 40 دقیقه این قول رو بدیم که با شما صحبت بکنیم و دوستان میتونم پرسش و پاسخ با شما داشته باشن. حالا ماهی یک بار، اون میدونم که شما سرتون خیلی شلوغه، مثلا یک ماه دیگه همچین چیزی رو میتونیم از شما قول بگیریم؟
من شبا بعد از ساعت 12 شب جواب گاودارا رو میدم تو اینستاگرام و اینو یه وظیفه خودم میدونم.
شما
همین
لطفه
دعای خیر همین دوستان دامپروره که همیشه پشت سر من بوده، رو برای خانواده‌ام بوده و
همیشه
خیلی
سالم باشن، سایتون رو سرتون
بعد
سرشون
چند بار از من سوال میکنم، میگن آقا هزینه چقدر میشه، میگم یه فاتحه بفرست برای پدرم و یه
خدا
خاطره
رحمتش میکنه.
خوب دارم.
بفرم.
یکی از دوستان، من توجه نمیکردم به اسمش، بعد گفتم فاتحه بفرست برای پدرم، گفتم من ارمنی ام فاتحه نداریم، گفتم هر چیزی که تو دینتون اجازه میده برای پدر من فاتحه
یه
بفرست.
شم روشن کن براش. زنده باشید آقای دکتر، خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم از این وقتی باشین. حقیقتا میدونم که وقت شما بسیار ارزشمنده، شاید وقت چند تا گاودار و یا دوستان دیگه که تو این ساعت بعد از شما مشورت میگرفتن استفاده میکردن رو ما گرفتیم، ولی شما بذارید که برای مثلا 100-150 نفر، حتی تعداد بیشتر چون آرشیو میشه، شما واقعا لطف کردین، بزرگواری کردین، مثل همیشه به ما درس دادید، ازتون سپاسگزار هستم و خدا ایشالله تمام رفتگانتون رو رحمت کنه، پدرتون رو خدا بیاورزه. ضمن این که آرزو میکنم همیشه سلامت باشید، شاد باشید و خودتون و عزیزانتون همیشه بلا ازتون دور باشه و سایتون رو سر ما باشه.
خیلی ممنون، از شما تشکر میکنم، خوشحال میشم ماهی یه بار در خدمتتون باشم، از همکارانی که
مرسی.
تو این جلسه بودن و لطف کردن، منت گذاشتن بر من و به اصطلاح تو این جلسه روزو پیدا که، از اونا هم واقعا همه تشکر میکنم، از تمام دانشجوها، تمام کارشناسا، تمام گاودارا، و انشالله که روزهای خوش در پیشه و انشالله که روزهای بهتری رو تجربه خواهیم کرد.
انشاءالله به امید خدا. دوستان و مخاطبین محترم، از همه شما تشکر میکنم که این وقت رو گذاشتین. آقای دکتر اینجا به ما قول دادن که انشاءالله ماهی یک بار اینجا باشیم و سوالات شما رو در حد نیم ساعت، چون شروع بکنیم سوال فکر میکنم بالای 1 ساعت 2 ساعت هم طول بکشه و تموم هم نشه هیچ وقت، ما حد نیم ساعت 6 دقیقه ماهی یک بار ازشون وقت بگیریم که از ایشون سوالات شما رو بپرسیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای دکتر ازتون خیلی متشکر هستم. فیلم آرشیو میشه، همه میتونیم مجددا این فیلم رو مشاهده بکنید. در پناه حق باشید، انشالله که همیشه پیروزی و شادی در مسیر راه شما باشه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما.